أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود. من هفته قبل جملاتی رو انتخاب کرده بود از امام سجاد علیه السلام که به عنوان درس آموزی از مکتب این امام بزرگوار اینجا با هم بخوانیم و یه تأمل مختصری داشته باشیم، به جلسه امروز موکول شد دیگه خوندن این عبارات. و حالا سعی میکنم خیلی به اختصار این چند حدیثی رو که برگزیدم از فرمایشات امام سجاد علیه السلام بخوانم و یه ترجمه مختصری خدمتون عرض بکنم. نخستین حدیث اینه، حضرت می فرمان ابن آدم، ای فرزند آدم علیه السلام، ای بنی آدم، انک لا تزال به خیر، تو همواره به خیر خواهی بود، زندگی تو در دل خوبی ها طی خواهد شد، ما کان لک واعظ من نفسک، تا زمانی که یک موعظه‌گری از نفس خیش داشته باشی، یعنی خودت موعظه‌گر خودت باشی، خودت به خودت پند و اندرز بدی، خودت رو ارزیابی کنی و اصلاح کنی، خودت رو نصیحت کنی، تا زمانی که اولا یک واعظی از نفس خودت داشته باشی، ثانیاً و ما کانت المحاسبت من همک، و تا زمانی که محاسبه هم تو باشد، یعنی اهتمام در امر محاسبه داشته باشی، زندگی خودت رو بی حساب هزینه نکنی، انرژی های خودت رو بی حساب صرف نکنی، فرصت ها و موقعیت هایی که خدا در اختیارت قرار داده بی حساب از دست ندی، نه محاسبه داشته باشی، خیش رو ارزیابی کنی هر روز، لااقل همونطور که امام کاظم علیه السلام فرمود که از ما نیست کسی که در هر شبانه روز لااقل یک بار به محاسبه نفس خیش نمی نشیند، در واقع به محاسبه خیش بپردازی، ببینی که این شبانه روزی که بر تو گذشت با این همه ارزش‌های عظیمی که ثانیه ثانیه او داشت، که اگر مرگ تو فرا رسیده بود با دادن همه عالم یک ثانیه او در اختیار تو قرار نمی گرفت، این فرصت‌های گرانبها رو در این 24 ساعت گذشته هزینه چه کردی؟ صرف چه کردی؟ آیا با هدایت الهی در مسیر طاعت و تعالی به کار بردی؟ یا با غفلت از خدا و فرمانبری از نفس و شیطان در مسیر انحطاط و تباهی هزینه شد این امکانات و فرصت‌های گرانبها؟ به هر حال دومین نکته، ما کانت المحاسبت من همک، تا زمانی که اهتمام تو بر امر محاسبه باشد، و ما کان الخوف لک شعارا، و تا زمانی که شعار تو خوف باشد، خدا ترسی باشد. شعار در برابر دثاره، تو زبان عربی دثار به جامعه زیرین میگن که بر تن میچسبه با پوست بدن در تماسه. شعار به لباس روئین میگن. جامعه رو رو بهش میگن شعار، جامعه زیر رو بهش میگن دثار. تا زمانی که شعار تو اونچه که ظاهر است در زندگی تو خدا ترسی باشد، پروای از خدای متعال باشد، خائف از خدا باشی، حالا چه خائف از مقام پروردگار باشی که لمن خاف مقام ربهی فله جنتان، چه خائف از عدل الهی باشی و از پیامدهای سوء بدرفتاری های خودت باشی و کجرفتاری هات. به هر حال تا زمانی که خوف شعار تو باشد، یعنی در ظاهر وجود تو، ظاهر زندگی تو، خوف رو بشود مشاهده کرد. والحذر لک دثارا، و تا زمانی که حذر و پروا برای تو دثار باشد، یعنی جامعه زیرین تو باشد، یعنی در لایه‌های درونی وجود تو در واقع یک حالت پروایی وجود داشته باشه. البته نسخه بدلی داره این روایت که به جای حذر حزن آمده، بل حزن لک دثارا، تا زمانی که اون غم فراق، غم دوری از محبوب و معبود، اون غم جدایی از اون مبدأ خودت در واقع در درون تو باشه، در باطن تو باشد. حالا چه حذر بخوانیم به معنای پروا و چه حزن بخوانیم به معنای اندوه، در باطن تو باشه. پس حضرت فرمود همواره تو زندگی وجود در خیر غوطه ور است تا زمانی که این چهار خصوصیت رو داشته باشی، تا زمانی که یک واعظی از نفس خود داشته باشی، خود به موعظه خیش بنشینی و خودت رو اندرز بدی، تا زمانی که به محاسبه اهتمام داشته باشی، محاسبه نفس کنی، تا زمانی که خدا ترسی لایه روئین وجود تو و زندگی تو رو در واقع سامان بدهد، و تا زمانی که حذر و پروا یا حزن و اندوه از دوری از محبوب ازلی در واقع باطن تو رو سامان و شکل بدهد، تو زندگیت بر خیره تا وقتی که این چهار خصوصیت رو داشته باشی. بعد حضرت مجددن فرمودن ابن آدم، ای فرزند آدم، انک میتون و مبعوثون و موقوفون بین یده الله جل و عز، هر آینه تو خواهی مرد، انک میتون و مبعوثون و برانگیخته خواهی شد، و موقوفون بین یده الله عز و جل، و در پیشگاه پروردگار عز و جل در واقع متوقف خواهی شد برای پاسخگویی. فاعد له جوابا، پس برای اون روز و اون لحظه پاسخی آماده کن، خودت را آماده کن برای اون لحظه‌ای که مورد سوال و بازجویی قرار خواهی گرفت در پیشگاه الهی. انک میتون و مبعوثون و موقوفون بین یده الله عز جل و عز، فاعد له جوابا. حالا دقیق تر بخوایم نگاه کنیم، به خود عمیق تر نگاه کنیم، انک میتون همین الان، انک مبعوثون همین الان، انک موقوفون بین یده الله جل و عز همین الان، فاعد له جوابا. یعنی اگر کسی به حقیقت راه پیدا کنه میبینه همه اونها نقده، هیچ کدومشون نسیه نیست. انک میتون نفرمود که انک ستموت مثلا، سوفت هموت مثلا، نه، فرمود انک میتون، همین الان میتی، همین الان مبعوثی و همین الان موقوفی بین یده الله جل و عز. فعد له جواب، پس خودت رو آماده کن برای پاسخگویی در مورد اونچه که کرده. البته چه کسی است که پاسخی داره؟ دست ها توهی است و سر از شرمندگی فرو افتاده در پیشگاه پروردگار، کیست که توانسته حق پروردگار رو اونجور که سزاوار اوست ادا بکند؟ همه توهی دستند، همه شرمنده و شرمسارند در پیشگاه خدای متعال. اون تا همین شرمندگی رو آدم آماده کنه، همین تهی دست بودن رو، همین رو آدم بهش توجه بکنه که همین احساس اگر در زندگی انسان حاکم بشود مایه صلاح و فلاح انسان خواهد شد. همین که آدم بدونه هیچی نداره، تو دستگاه خدا در برابر پیش خدای متعال تهی دسته، دستش خالی. همون جمله‌ای که امیرالمومنین روی کفن سلمان نوشتن که وفدت علی الکریم به غیر زاد من الحسنات و القلب السلیم، وارد شدم بر خدای کریم بدون هر گونه توشه‌ای، چه از اعمال نیک چه از قلب سالم و سلیم. به هر تقدیر همین حقیقت رو آدم بشناسد، این توحید استیش رو در پیشگاه خدا، خودش بهترین مایه اصلاح و تعالی انسان. اون یه حدیث نخست از امام سجاد علیه السلام. حدیث دوم اینه، حضرت فرمودن ثلاثون من کن فیه من المؤمنین کان فی کنف الله و از الله الله یوم القیامت فی ظل عرشه و آمنه من الفزع یوم الاکبر. فرمودن سه چیزه در هر یک از مؤمنین باشه، اون مؤمن در کنف و حمایت پروردگاره و در روز قیامت که هیچ سایه ای وجود نداره در سایه عرش پروردگار خواهد بود اون مؤمن، و از اون فزع یوم الاکبر که پناه میبریم به خدا، از اون فزع در واقع در امان خواهد بود، اگر در واقع این سه چیز در مؤمن باشه. بعد حضرت توضیح فرمودن، اول این چیز رو فرمودن من اعطا من نفسهی ما هو سائلهم لنفسه، کسی که در واقع از نفس خودش عطا کند اون چیزی رو که از دیگران انتظار داره که از نفس خودشون عطا کنند به او، یعنی از خودش بدهد به دیگران اون چیزی رو که از دیگران انتظار داره به او بدهد، از جانب خودش به گونه ای رفتار کند که آرزومند دیگران با او همان گونه رفتار کند، برای دیگران چیزهایی رو آرزو بکند که دوست می‌داره برای خودش واقع بشه و رخ بدهد. این اولین خصوصیت. دوم، و رجل لم یقدم یدن ولا رجلن حتی یعلم انه فی طاعت الله قدمها او فی معصیتن. دوم، اون شخصی که هیچ قدمی پیش نمی نهد، هیچ دستی پیش نمی آورد تا اینکه پیش از او تشخیص داده باشه، شناخته باشه، دانسته باشه که این اقدامی که داره می کنه، این کاری که داره بهش دست می زنه، این راهی که داره درش گام بر می داره، این در مسیر طاعت پروردگار است یا در مسیر معصیت الهی است. قبل از این ارزیابی و قبل از تشخیص دست به کاری دراز نمی کنه، پا به راهی نمی نهد. این هم ویژگی دوم. و ویژگی سوم، و رجل لم یعب اخاه به عیب حتی یترک ذلک العیب من نفسه. سومم اون شخصی که به خاطر عیبی برادر خودش رو مورد مذمت قرار نمیده، مورد عیبجویی و عیبگیری قرار نمیده، پیش از اون که اون عیب رو در خودش برطرف کرده باشه، یعنی با پرداختن به عیوب دیگران از عیب خودش غافل نمانه، نکنه ما عیبی رو که در خودمون وجود داره در دیگران داریم میبینیم و اونها در واقع تذکر میدیم، از اونها عیبجویی میکنیم و اونها رو مورد مذمت و نکوهش قرار میدیم. پس سوم، شخصی که برادر مؤمنش رو مورد عیبجویی قرار نمیده به خاطر عیبی، پیش از اون که اون عیب رو از خودش برطرف کرده باشه. بعد حضرت فرمودن و کفا بالمرء شرقلا به عیبه لنفسه ان عیوب الناس. حالا بعد از اینکه اون عیبم از خودش برطرف کرد، بازم نره عیبجویی کنه از دیگران. کافیست برای انسان این اشتغال چه اشتغالی؟ پرداختن به کشف و برطرف سازی عیوب خیشتن، از اینکه دیگه فرصت نکنه اصلا به عیوب دیگران توجه بکنه، یا حالا دیگری عیبی داره یا نداره. حالا فرض کن اون عیبی که او داره در منم نیست، من قبلا برطرف کرده باشم، خب به صدها عیب دیگه ممکنه در من وجود داشته باشه که من از اونها غافلم. خب به جای اینکه برم دنبال عیب جویی دیگران، برم عیبهای خودم رو کشف کنم و سعی کنم اون عیبها رو در وجود خودم برطرف بکنم. اگر مشغول به عیبیابی و رفع عیب در وجود خودم بشم، مثلا فرصت برام باقی نمیمونه که بخوام حالا جستجو کنم، خدای ناکرده تجسس کنم، عیبی از کسی به کشف کنم و بخوام حالا اون عیب رو به رخ او بکشم و از او عیب جویی کنم و او رو مذمت کنم. پس فرمود کسی که این ستا، یعنی شخصی که این سه ویژگی رو داره، این در کنف پروردگار است، در روز قیامت در سایه عرش پروردگار، چون میدونی روز قیامت سایه پیدا نمیشه و داریم در واقع روز محشر آفتاب اینقدر میاد پایین بالای سر آدم ها و به شکل عمود هم میتابه که آدم ها غرق در عرقهای خودشون میشن تا زیر گردنشون. اینجوری روز محشر روز وحشتناکیست و هیچ سایهی پیدا نمیشه. اون وقت اون روز در سایه عرش پروردگار در واقع قرار خواهد داشت چنین شخصی و از اون فزع یوم الاکبر هم در امان خواهد. حدیث سومی که از امام سجاد علیه السلام براتون یادداشت کردم اینه. حضرت فرمودن لا حسب لقرشی ولا لعربی الا بالتواضع. فرمودن هیچ اعتباری، هیچ احترامی، هیچ در واقع حسبی، هیچ نژادی در واقع برای هیچ فرد قرشی و هیچ فرد عربی وجود نداره. یعنی حالا فقط هم قرشی و عربی نیستا دیگه، چون تو جامعه عرب اون روز که حضرت صحبت می‌فرمودن، خب شاخص‌ترین فرد جامعه فردی بود که عرب باشد و قریشی باشه دیگه، این دیگه برجسته‌ترین شخصیت. حضرت فرمود نه قریشی بودن نه عربی بودن اینا هیچ کدوم مایه افتخار نیست. اون چه که مایه در واقع احترام است، مایه مکانت و عظمت هست، تواضع و فروتنی است. نه به قریشی بودن خودتون در واقع مغرور بشید، نه به عرب بودن خودتون تکبر بورزید، بلکه اونچه که مایه در واقع حرمت است و منزلت و جلالت، تواضع و فروتنی در برابر خدا و در برابر خلق خدا است. ولا کرم الا به تقوا. هیچ کرامت و بزرگی هم و بزرگواری هم نیست مگر به تقوا. نه ثروت، نه نمیدونم خاندان، نه مقام و پست اجتماعی، نه شهرت و نام در واقع شخص، هیچ کدام مایه کرامت و بزرگی او نیست. اونجا که مایه کرامت هست تقواست. به قرآن فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ولا عمل الا بنیت. هیچ عملی هم نیست مگر اینکه نیت به او هویت میبخشد و به او ارزش میبخشد. لا عمل الا بنیت. ولا عمل اگر پشوانه و انگیزاننده شخص در انجام اون عمل در واقع نیت خالصی، نیت پاکی، نیت متعالی نباشد، اون عمل هیچ ارزشی ندارد. ولو صورت ظاهرش عمل صالحی است، اما انجام دهنده این عمل انگیزش انگیزه پاک و الهی و بزرگ نبود، ولو صورت عمل هم عمل شایسته ای باشد، ارزشی نداره. برای این شخص اعتباری نمی آفرند، سودی به او نمی رسانه. بلا عبادت الا به تفقهن. و عبادتی هم وجود نداره، یعنی اون سازندگی های عبادت و رشد آفرینی های عبادت و تقرب آفرینی های عبادت تحقق پیدا نمی کنه الا به تفقهن، مگر بر اساس فهم عمیق. عبادتی که بدون فهم باشه اعمال تکراری خسته کننده است که انسان رو سر سوزنی رشد نمیده. این بحث رو توی مباحث کتاب شراب طهور تو همون اوائل کتاب اشاره کردیم تو مبحث خودسازی، که عبادت بدون درک، بدون اندیشه، بدون فهم عمیق، بدون معرفت، این یک تکرار در واقع بی اثری است که آدم رو رشد نمیده. مثل نماز، نمازی که معراج المؤمن است، اما وقتی توش فهم نیست، نمازی که قربان کل تقی است، وقتی که توش معرفت نیست، چنین نمازی خب سالهای سال هی خونده میشه اما نمازخوان رو یک سر سوزن روش نداده. نمازی که دو رکعتش کافیه فرد رو به عرش برساند، او رو به معراج ببرد، او رو به قرب الهی نائل کنه، سالهای سال هزاران رکعت نماز خوانده شد اما سر سوزنی رشد ایجاد نکرد. چرا؟ چون توش فهم نبود، توش اندیشه نبود، توش معرفت نبود، توش تفقه نبود. حالا تفقه هم که توی روایات هست، اینا به معنی فقه علم و احکام الله و اینا نیست تا که حالا حوزه های علمی مثلا درس فقه میدن، نه، اینا حالا اسماییه که بعدها و در واقع قرارداد کردن برای رشته های مختلف علوم. و الا این اصطلاح تفقه، فقه به معنی فهم عمیقه، درک عمیقه توی روایات و تو قرآن، که لولا نفر من کل فرقتن طائفتون لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. این لیتفقهو فی الدین نه معنی که برن علم فقه و اصول بخونن، یعنی چرا در بین هر جامعه یه عده‌ای در واقع داوطلب نمیشن که برن یک فهم عمیقی از دین پیدا کنن و بعد برگردن به سمت قومشون و اون فهم عمیق دینی رو به دیگران هم منتقل کنند و بیاموزن. اینا فقه به معنی خلاصه این علم به فروع احکام نیست. کما اینکه عرفان هم همینطوره، تو روایات مثلا واژه عرفان هم به کار رفته یا معرفت به کار رفته، این به معنی عرفان اصطلاحی که حالا ما برای یک رشته ای از معارف دینی قرار دادیم، اون هم به این معنا نیست. و بسیاری از اصطلاحات دیگری که اینها رو بعدها اومدن برای رشته های خاصی بحث کردن، نه، توی روایات که آمده به همون معنای لغوی خودشون. خب فرمود بلا عبادت الا به تفقه، عبادتی هم نیست مگر اینکه مبتنی بر تفقه، بر فهم عمیق باشد. عبادت ارزشش رو از فهم عمیق میگیرد، همونطوری که عمل ارزشش رو از نیت خالص و صادق میگیرد. بعد حضرت فرمودن الا و ان ابغض الناس الى الله عز وجل من یقتدی بسنت امام ولا یقتدی باعماله. فرمودن مبغوز ترین فرد در نزد خدای عز وجل، کسی که خدا به شدت به او غضب داره و مورد دشمنی خداست، این کیه؟ کسی است که اقتدا کند به سنت امامی ولی اقتدا نکند به اعمال اون امام. یعنی بگه من شما رو به امامت قبول دارم، به امامت شما معتقدم، راه شما رو به عنوان راه درست میدانم، همه حرفا رو بزنه اما در میدان عمل به کار نبنده دستورالعمل‌های اون امام رو و اقتدا نکند به اعمال اون امام. این مبغوز ترین فرد است نزد خدای متعال. خب حالا ما ببینیم کسانی رو که به عنوان امام اونها رو باور داریم در میدان عمل هم اقتدای به رفتار اونها میکنیم. همین الان زیارت عاشورا رو خدا توفیق داد با هم خوندیم. خب آیا ما تو این ایام محرم خب یاد امام حسین علیه السلام و نهضت بزرگ اون بزرگوار تجدید میشه؟ خب آیا ما اقتدای به عمل امام حسین علیه السلام میکنیم؟ یا نه فقط میگیم امام حسین ما قربونت بریم، ما در واقع شما رو به عنوان امام معصوم قبول داریم، شما فرزند پیغمبر و فرزند امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین هستید، شما خیلی خوب هستید، همه حرفا رو میزنیم، قربون صدقه امام هم میریم، اما تو میدان عمل اهل اقتدای به امام حسین علیه السلام نیستیم. امام سجاد علیه السلام فرمود مبغوزترین فرد نزد خدای عزوجل کسی است که به سنت امامی اقتدا میکند اما به اعمال اون امام اقتدا نمیکند. پناه بره به خدا. حدیث بعد، حضرت فرمودن ویل لقوم لا یدینون الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر. فرمودن وای بر جامعه ای، وای بر قوم و گروهی که در عرصه دیانت و دینداری با امر به معروف و نهی از منکر دین رو در واقع دنبال نمی کنن، راه دین رو. لا یدینون الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر، چون دینداری در پیشگاه خدا آثار عملی میخواد. و وای بر اون قومی که آثار عملی دینداریشون در پیشگاه خدا در قالب امر معروف و نهی از منکر ظاهر نمیشود. حالا این ویل معانی عجیبی داره دیگه. میدونید یکی از معانی ویل هم یه چاه عجیبی است در دوزخ، که میدونید چه چاه وحشتناکی است. یه وقتی روایتشو یادمه براتون خوندم، چه در دوزخ در این چاه ویل خواهند بود، چه در دنیا. فرمود وای بر اون کسانی که، بر اون جامعه‌ای که دینداری اونها در میدان عمل ظهور در قالب امر معروف و نهی از منکر پیدا نمی‌کنه. نماز می‌خونن، روزه می‌گیرن، نمی‌دونم ظواهر تدین رو دارن، تو دلشون هم مثلا دین رو دوست می‌دارن، اما در میدان عمل اهل امر معروف و نهی از منکر نیستن. و امر به معروف و نهی از منکر به معنای عام کلمه بارها پیش آمده دیگه. در رابطه با این ایام ماه محرم اشاره کردیم که امر به معروف و نهی از منکر گرچه مصادیق جزئی رو هم شامل می شود، یعنی یک رفتار فردی خطا رو هم اگر نهی کردیم شخص رو از او، و یک عمل شایسته ای رو امر کردیم که رو کسی رو به انجامش، این هم یکی از مصادیق امر معروف و نهی از منکره. اینجوری نیست که بگیم نیست مصداقش، اما همش نیست. اون چه که اهم در واقع بعد امر معروف و نهی از منکره، اون چیزی است که در صحنه حاکمیت اجتماعی باید ظهور پیدا کنه، همون چیزی که امام حسین علیه السلام در قالب او این نهضت رو علیه دستگاه حکومت یزیدی در واقع برپا کرد. فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من اراده کردم که امر بالمعروف کنم و نهی از منکر. در برابر چی؟ در برابر این حکومت مدعی اسلام، اما حکومتی که حقیقت اسلام درش نیست، فقط ادعای مسلمانی داره، ادعای اسلامی بوده. این هم مصداق امر معروف و نهی از منکره و اهم مصادیقشه و اینقدر مهمه که حضرت خون خودش رو حجت خدا، ولی اعظم خدا، خون خودش و فرزندان و اصحابش رو اینجوری در واقع در اون راه هزینه می کنه. خصوصا چون تعبیر به قومم شده، نفرمود وای بر اون شخصی که، حضرت فرمودن بیدون لقوم، وای بر جامعه ای که دینداری اونها در قالب امر معروف و نهی از منکر ظهور نمی کند. دین اونها اونها رو به دینداری اونها اونها رو به امر معروف کردن و نهی از منکر کردن وا نمی دارد. وای بر اونها، چه پیامدهای سنگینی برای اونها خواهد. حدیث بعد، حالا دیگه هر کدوم از اینا خوندیم، صحبت‌های مفصل داره که دیگه خوب، چون عزیزان سال‌های سال با ما بودن، بحث‌های امر معروف از منکرم به صورت مشروع در درس‌های از مکتب عاشورا چندین ساعت ما صحبت کردیم و در اختیار شما هست. انشالله با مراجعه به اونها عرایض من رو بیشتر متوجه خواهید شد. حدیث بعد، حضرت فرمودن من قال لا اله الا الله فلن یلج ملکوت السما حتی یتم قوله بعمل صالح ولا دین لمن دان الله بطاعت الظالم. فرمودن کسی که لا اله الا الله رو بگه، قال لا اله الا الله، کسی که بگه لا اله الا الله، چنین فردی به ملکوت آسمان وارد نمیشه. پس این نشون میده که لا اله الا الله میتونه انسان رو از پوسته عالم ملک نجات بده و به ملکوت آسمان آدم رو وارد کنه. منتها حضرت فرمود کسی لا اله الا الله بگه هرگز وارد ملکوت آسمان نمیشه تا زمانی که سخن خودش رو تکمیل کنه، تمام کنه با انجام عمل صالح. این عمل صالح هست که متمم اعتقاد به لا اله الا الله و ابراز در واقع باور به وحدانیت خداست. قرآن هم فرمود دیگه، فرمود چی؟ الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. فرمود اون چه که بالا میره به سوی خدا چیه؟ کلم الطیب. کلم الطیب همون حقیقت توحیده، همون لا اله الا الله، اینه که میره بالا. اما خب این که میخواد بره بالا پیش خدا، چه چیزی این رو بالا میبره؟ اون سوخت این موشک چیه؟ اون موتور این موشک چیه؟ الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. عمل صالح هست که این کلمه طیب رو بالا میبرد، یعنی این حقیقت ایمان به توحید رو عمل صالح هست که بالا میبرد به نزد خدا. پس اگه بخوایم در واقع تو وادی توحید بالا بریم، راهش چیه؟ راهش اینه که عمل صالح انجام بدیم. عمل صالح هست که این لا اله الا الله رو به یه تعبیر دیگه در عمق جان ما نفوذ میده. چون وقت با زبان میگیم لا اله الا الله، یه وقت با همه وجود آدم میگه لا اله الا الله، سلول سلول وجودش میگه لا اله الا الله، قلبش که داره میزنه ضربان قلبش هم میگه لا اله الا الله لا اله الا الله، همه وجودش میگه لا اله الا الله. خیلی فرقه. اگر اون چه که با زبان گفتی لا اله الا الله بخوای تا همه مراتب وجودت رو بگیره و وجودت از غیر خدا خالی بشه و سرشار از خدا بشی، فانی در خدا بشی و باقی به خدا بشی، به بقاء بالله و فناء فی الله نائل بشی و به مرتبه قرب و لقاء و به سال حق نائل بشی، این مستلزمه اینه که اون قول لا اله الا الله رو تکمیل کنی با عمل صالح، با عمل شایسته. بعد حضرت فرمودن ولا دین لمن دان الله بطاعت الظالم. فرمود کسی که مدعی دینداری است میپندارد که آدم متدینی است، اما از ظالم فرمان میبرد، از ستمگر اطاعت میکند، در برابر ظلم و ستم ستمگران در واقع فرد پذیرایی است، تن میدهد به ظلم ظالمان، بر نمیآشوبد، پرخاش نمیکند، به مبارزه نمیپردازد، بلکه به عکس تمکین میکند و پذیرا میشود و فرمان میبرد از ستمگران. فرمود کسی که اینجوری دینداری میکنه در پیشگاه خدا، این دین ندارد. لا دین لمن دان الله به طاعت الظالم. خیلی حرف تو اینا. ببینید امام سجاد علیه السلام تو دوره اختناق، تو دوره اختناق مطلق بعد از اون فاجعه عظیمی که در کربلا به بار آورد حکومت یزیدی، اما ببینید حرفا رو چقدر پر رنگ حضرت دارن میگن. میگن وقتی در برابر یه حکومت ستمگر تو سکوت اختیار کردی، ولو ظاهرا نماز میخونی، روزه میگیری، نمیدونم میگی، خیال میکنی که آدم متدینی هستی، دین نداری تو. لا دین لمن دان الله به طاعت الظالم. حدیث بعدی انشالله خودتون بعدها بشینید بعد از جلسه واقعا اینها رو دوباره مرور کنید، ببینید چه شنیدید از زبان امام سجاد علیه السلام و ما رو به چه راهی دعوت میکنه، ما رو به چه شیوه و منش و روشی در واقع فرا میخواند. حدیث بعد، قیل له یوما ان الحسن البصری قال لیس العجب ممن هلك کیف هلك و انما العجب ممن نجا کیف نجا. میگه خدمت امام سجاد علیه السلام یه روزی عرض شد که حسن بصری که میشناسیدش دیگه، اسمش آشنایید، از بنیانگذارهای صوفیه اهل سنته، گفتیم که در واقع مکتب عرفانی اهل بیت دستگاه خلافت در واقع غاصب اومد براش بدل درست کرد، همونطور که در برابر مکتب کلامی اهل بیت کلام درست کرد، در برابر مکتب فقهی اهل بیت فقه درست کرد، دستگاه حکومت غاصب خلفا در برابر عرفان اهل بیت علیهم السلام هم در واقع عرفان درست کرد، عرفان بدلی درست کرد. خب یکی از بنیانگذارهای این عرفان بدلی حسن بصریه که در برابر اهل بیت علیهم السلامه، از روز اول هم با اهل بیت اختلاف داره، ایراد میگیره، در واقع معترضه و خودش ادعای عارف بودن میکنه، ائمه را قبول نداره اصلا و مخالف ائمه است. حالا من نمیدونم چجوری بعضی از صوفیه شیعه هم حسن بصری رو سرشون میذارن و حلوا حلوا میکنن، برای ما خیلی عجیبه. علی ای حال، یه روزی خدمت امام سجاد علیه السلام عرض شد که حسن بصری گفته که کسی که هلاک شد اصلا هیچ تعجبی ندارد که چی شد هلاک شد، تعجب وقتی است که ما بشنویم کسی نجات پیدا کرد، اونجاست که باید تعجب کنیم بگیم چطور نجات پیدا کرد. دقت میکنین تو وادی در واقع دین و عبودیت حضرت حق در حیات خوده، حسن بصری گفته که اگه کسی هلاک شد اصلا جای تعجب نداره، طبیعیه که هلاک میشن آدم ها. اگه کسی نجات پیدا کرد باید خیلی تعجب کرد که چی شد نجات پیدا کرد. اینو خدمت امام سجاد علیه السلام عرض کردن. حالا ببینید امام سجاد چی فرمودن. فقال علیه السلام انا اقول لیس العجب ممن نجا کیف نجا و اما العجب ممن هلک کیف هلک مع سعت رحمت الله. حضرت فرمودن من این حرفی که حسن بصری میگه را قبول ندارم، اصلا اگر کسی نجات پیدا کرد جای تعجب نیست که نجات پیدا کرد. ببینید نقطه مقابل حرف حسن بصری، اگر کسی نجات پیدا کرد به فلاح رسید اصلا چیز شگفتی آوری نیست، خیلی طبیعیه که باید آدم ها نجات پیدا کنن. تعجب و شگفتی اونجاست که یک کسی هلاک شد، اون موقع آدم بگه با وجود این رحمت واسع الهی چی شد که یه آدم این هلاک شد، چی شد که از اون رحمت واسع بهرمند نشد و به هلاکت رسید. ببینید دو تا روی کرده مقابل، یه روی کرده بدبینانه، یه روی کرده خوشبینانه، یه روی کردی که عصر رو بر هلاکت میدونه، روی کرده حسن بصری، یه روی کردی که عصر رو بر نجات میدونه با توجه به رحمت، نه به خاطر اینکه آدم ها آدم های خوبی هن، نه به خاطر اینکه افراد صالحی هن، نه، اون سعه رحمت الهی چگونه کسی رو دربر نگیرد. این عجیبه که اگه کسی منحرف شد نجات پیدا نکرد هلاک شد، آدم باید تعجب کنه که این رحمت واسع الهی چجوری این آدم تونست از دست اون رحمت فرار کنه که شامل حالش نشه، اینقدر رحمت خدا وسیعه. سبقت رحمته و غضب، رحمت الهی بر غضب الهی سبقت داره، این دیدگاه اهل بیت. اما تو اون دیدگاه چیه؟ غضب رو سابقه بر رحمت میدونه. و آخرین حدیث رو عرض بکنم و دیگه این بخش صحبت هم رو خاتمه بدم. امام سجاد علیه السلام فرمودن من اتکل علی حسن اختیار الله عز و جل لم یتمنى انه فی حال غیر حال التی اختار الله له. خدا میدونه چقدر عظیم این عبارت و زیباست. خب شماها دیگه پیش زمینه های درک معنای بلنده این رو تو بحثایی که خدا توفیق داده شنیدید توی جلسه دارید. حضرت سجاد علیه السلام فرمودن کسی که اعتماد بکنه، اتکا بکنه به نیکی گزینش های خدا برای خودش، کسی به این اعتماد بکنه، انتخاب هایی که خدا کرده، موقعیت هایی که براش پیش آورده، شرایطی که فراهم کرده براش، اون چه که تو زندگی پیش آمده، چون میدونیم این بحثا رو کردیم دیگه که هر چه میشود در زندگی ما کار خداست، فاعل دیگری غیر خدا فی الحقیقه وجود نداره، هر چه که بشود، چه به دست آدم ما، چه به دست نمیدونم موجودات غیر طبیعی، چه به دست عوامل طبیعی، هر چه که در عالم میشه، چه به دست ملک، چه به دست جن، چه به دست انسان، چه به دست حیوان، چه به دست نمیدونم عوامل دیگر طبیعت و ماوراء الطبیعه، هر چه که میشود فی الواقع پشت پرده خدا همه کار است. پس هر چه که برای من پیش آمده این گزینشی از جانب خدا بوده، خدا انتخاب کرده که من فقیر بشم یا غنی، خدا انتخاب کرده که من مریض بشم یا سالم، خدا انتخاب کرده که من مشهور بشم یا گمنام، خدا انتخاب کرده که من در موضع قدرت قرار بگیرم یا نگیرم و همینطور یا هر چه که در زندگی من پیش میاد. حالا امام سجاد علیه السلام میفرماید هر کسی که به حسن انتخابهای خدای عزوجل برای خودش اعتماد بکنه، لم یتمنى، اصلا تمنا و آرزو نمی کند، انه فی حال غیر حال التي اختار الله اختارها الله له، که در حالی باشه غیر اون حالی که خدا برای او گزیده و انتخاب کرده. یعنی اگه مریضه، مریضی رو بهترین چیز میدونه، اگر سالمه، سلامت رو برای شرایط فعلیش بهترین میدونه، اگر فقیره، فقر رو برای، چون میدونه این فقر که تصادفی پیش نیومد که، تو این عالم تصادف وجود نداره، همه چیز تحت اراده و مدیریت و مشیت حضرت حقه و خدا هم که جز خیر ازش سر نمیزنه که از خیر ماست، جز نکویی ناید. خدایی که علم مطلق است، خدایی که رحمت مطلق است، خدایی که غنای مطلق است، خدایی که قدرت مطلق است، این خدا که جز خیر ازش سر نمیزنه. پس هر چه شده خدا کرده و هر چه خدا کرده بهترین بوده. لا یفعل الله لعباده الا الاصلح لهم. امام صادق علیه السلام فرمود خدا برای بندگانش جز اون چیزی که حاوی بیشترین مصلحت است برای اونها پیش نمیاره. کسی که اعتماد بکنه به حسن انتخاب‌های پروردگارش، تمنا نمی‌کند، آرزو نمی‌کند که در حالی جز همین حالی که خدای عزوجل براش پیش آورده قرار داشته باشه. ای چقدر بلنده این آموزه بلند و بزرگ و عظیمی که از زبان امام سجاد علیه السلام بیان شده. خب انشالله که خدای متعال به همه ما توفیق بده درس آموزان شایسته‌ای برای مکتب این امام همام باشیم، هم از مجموعه نیایش ها و مناجات های اون حضرت بهره فراوان ببریم و هم از گفتارها و سخنان پندآموز و عمیق و حاوی معارف بلند الهی که اون حضرت بیان داشته. خب یه صلواتی ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.